ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران به سوزاندن قرآن توسط یک کشیش آمریکایی اعتراض کرد. رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد. سفارت کانادا در تهران بخش صدور ویزا را تعطیل کرد. ایران به سوزاندن قرآن و شمایلی از پیامبر اسلام توسط یک کشیش آمریکایی اعتراض کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای سوزاندن قرآن توسط تری جونز، کشیش آمریکایی ساکن فلوریدا را توهین‌آمیز و تحریک کننده خوانده و از ایالات متحده خواسته است که از جهان اسلام عذرخواهی کند. تری جونز در اعتراض به زندانی بودن یک کشیش ایرانی به نام یوسف ندرخانی روز شنبه اقدام به قرآن سوزی کرد. رئیس کل بانک مرکزی ایران محمود بهمنی گفت امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی درباره اقدامات بانک مرکزی به منظور تثبیت نرخ ارز گفت امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد و با مدیریتی شناور نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت در حال حاضر دلار به قیمت 1226 تومان در اختیار وارد کنندگان قرار می‌گیرد. سفارت کانادا در تهران روز یکشنبه اعلام کرد که بخش صدور ویزا را تعطیل کرده است. سفارت کانادا این اقدام را امری معمول خوانده و گفته است که متقاضیان از این پس می‌توانند به سفارت این کشور در آنکارا پایتخت ترکیه مراجعه کنند. بر اساس آمار سال 2006 بیش از 120,000 ایرانی در کانادا سکونت دارند و هر سال شمار زیادی از بستگانشان برای دیدار آنها به کانادا سفر می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت در پی کنار کشیدن یک حزب کلیدی از ائتلاف شکننده‌ای که دولت وی را تشکیل داده، برگزاری انتخابات پیش هنگام پیشنهاد خواهد کرد. حزب اسرائیل بیتنو به رهبری آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل روز شنبه اعلام کرد از ائتلاف دولت خارج می شود. این حزب اولتراناسیونالیست پس از حزب لیکود به رهبری نتانیاهو دومین حزب مهم در تشکیل ائتلاف محسوب می شود. به گفته صاحب نظران سیاسی، کارزار انتخابات پارلمانی در اسرائیل می تواند گفتگوهای صلح با فلسطینیان را با وقفه روبرو کند. آیت الله خامنه ای در دیدار از کارخانجات تولیدی داروپخش، کسانی را که برای کار خاصی تحصیلات کلان بانکی می گیرند و آن را در جای دیگر مصرف می کنند، خائن و اخلالگر اقتصادی خواند. همزمان محمود احمدی نژاد با انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ گفت بانکی که تخلف کرده در حاشیه قرار گرفته و رئیس خاطیان طلبکاران علیه دولت موزه می گیرد. و اسقر فرهادی کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار برای همدلی با مهاجران افغانی مقیم ایران به زودی مراسمی برگزار می کند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می کنم به برنامه این هفته صدایی دیگر، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به تأثیر داستانهای کودکانه بر هویت جنسی در کودکان.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه گربه بود و یه ترقه،
هیچ کس نبود. یه پیر زنی بود، بچه ها تک و تنها. حالا چرا تنها؟
همه ما در کودکی همون با همین کلمات بزرگ شدیم. همین جملات رو از زبان مادر بزرگ، پدر بزرگ، پدر مادر و حتی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی شنیدیم. بیشتر قصه ها هم با این جملات پایان می‌یافتند که بالا رفتیم آب بود، پایین اومدیم دوغ بود، قصه ما دروغ بود. اما اونچه که در خاطرها مونده نه حادثه ها که قهرمان های قصه های ماست. آنگونه که محققان میگن نه تنها در داستان های ایرانی که در مجموعه ادبیات کودکان بیشترین قهرمان های مرد هستند که داستان های پر حادثه رو به پایان میرسونن. در تحقیقی که یک پژوهشگر آمریکایی لنور ویتسمن و همکاراش انجام دادن مشخص شده که پسرها نقش بسیار بزرگتری در داستان ها و تصاویر کتاب های کودکان پیش دبستانی بازی میکنن. بر اساس این تحقیق نسبت 11 قهرمان پسر در برابر یک قهرمان دختر به ثبت رسیده. این تحقیق همینطور نشون داده که حتی فعالیت های پسرها و دخترها هم فرق میکنه. بیشتر شخصیت های پسر در داستان های کودکان کارهای ماجراجویانه و فعالیت های بیرون از خونه رو که مستلزم استقلال و نیرومندیه رو انجام میدن و هر جا که دختران ظاهر میشن شخصیتشون انفعالیه و بیشتر اونها فعالیت های داخل خونه رو انجام میدن. با اینکه این تحقیق در کشور امریکا انجام شده اما نمونه های بسیار واضحی از اون رو میتونیم در کتاب های داستانی فارسی پیدا کنیم. به عنوان مثال در مجموعه داستانی شش جلدی که یک نویسنده زن ایرانی برای کودکان گروه سنی ب و جیم نوشته، دکتری مهربان در حال آموزش کمک های اولیه و اطلاعات اولیه در مورد بیماری های مختلفه. اما کافیه تا قبل از خوندن کتاب برای کودکتون اون رو ورق بزنید. بیشتر شخصیت های داستان که دچار شکستگی پا یا دست در خیابون میشن و یا درگیر حوادثی میشن که بیرون از خونه رخ میده پسر هستن و تقریبا اکثر شخصیت هایی که دچار حوادث خانگی میشن دخترن. به یکی از این نمونه ها که همکارم منیا منصور اون رو برای ما خونده گوش میدیم.
رعنا توی اتاق نشسته بود و مشق مینوشت. او رادیو رو روشن گذاشته بود. برادر کوچولوی رعنا گوشه اتاق خواب بود. مادر رعنا هم در آشپزخانه غذا میپخت. از رادیو برنامه کودک پخش میشد. ناگهان برنامه قطع شد و گوینده گفت: توجه توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. از محل خود خارج شوید و به پناهگاه بروید. مادر در آشپزخانه بود و صدای آژیر رادیو را نمیشنید. رعنا فوری از جا بلند شد، برادر کوچولویش را بغل کرد و مادر را صدا زد: مادر مادر، بودو بریم تو زیر زمین، وضعیت قرمزه.
اما این همه ماجرا نیست. در کتاب دیگه که اون هم مجموعی از قصه ها برای کودکانه، هرچند بیشتر شخصیت های اکثر قصه ها حیواناتن، اما در تک و توک قصه هایی که انسان ها قهرمان اون هستن داستان از همین قرار.
ساعت زنگ زد. یوسف کوچولو از خواب بیدار شد. شب دیر خوابیده بود و هنوز خوابش می آمد. تا آمد از جا بلند شود دستش خورد به ساعت و دنگ. ساعت افتاد و شکست. خواب از سر یوسف پرید. عصبانی شد، با خودش گفت از اول صبح بد بیاری، حتما تا شب وضع همینه. یوسف با اوقات تلخی بلند شد و به طرف دستشویی رفت. پایش به اسباب بازی خواهرش سارا گیر کرد و تلاپ زمین خورد. دیگر حسابی خواب از سرش پریده بود. فریاد زد: سارا سارا، چند بار بگم اسباب بازیاتو سر راه ننداز. یوسف با عجله دست و صورتش رو شست و رفت که صبحانه بخورد، اما سبد نان خالی بود. داد زد: مادر مادر، چرا نون نداریم؟ مادر گفت: از من میپرسی؟ تو باید میرفتی و نون میخریدی. چند بار بگم وقتی من سر کار هستم تو باید بری و نون بخری.
با اینکه به نظر میرسه نوشتن کتابهای مصور و کتابهای قصه با دیدگاههای غیر جنسیتی آغاز شده، اما کار تهیه کنندگان و شرکتهای تولید کننده فیلم بر اساس داستانها چنان قدرتمنده که مقابله کردن با اون کار آسون نیست. به عنوان ساده ترین نمونه میشه به فیلم سیندرلا اشاره کرد، داستانی که لااقل سه نسل از کودکان ایرانی اون رو شنیدن یا دیدن. A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartache. Whatever you wish for. گلناز ملک، روانشناس ساکن هند، پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که واقعا این گونه داستان ها چه تأثیری میتونه بر هویت پذیری جنسیتی دختران داشته باشه.
انسان ها از سن 2 سالگی تا 6 سالگی حدودا با اندام های جنسی خودشون آشنا میشن، ولی هویت جنسیتیشون در واقع بعد از 6 سالگی تا 12-13 سالگی اون چیزی که به عنوان هویت زنانه یا هویت مردانه تعریف میشه یه شکل خودشون میگیره. و خب قصه نقش خیلی مهمی داره، برای اینکه شخصیت های توی قصه چیزایی هستن که بچه کودک باهاشون همراه میشه، ازشون الگو میگیره یا شبیهشون میشه. وقتی که فرهنگ مردسالار وجود داره، تولیدات فرهنگی اون نظام هم یک چیز مردسالاره، مثل همین سینده دار. شخصیتی یا هویتی که از زن نشون میدن کاملا متفاوت با هویتی که از پسر نشون میده زن. اولا برای توصیفشون از زیبایی رنگ پوست اینجوری موی طلایی لب قنچه استفاده میکنن، درسته که وقتی میخوان راجع به شخصیت پسر حرف بزنن جسور، شجاع، بیباک، ناخودآگاه برای بچه این صفت ها زنونه و مردونه تعریف میشه.
خب خانم ملک، همه ما با این قصه ها بزرگ شدیم و این قصه ها روی همه ما همین تأثیر رو داشتن. و همون داستان سیندرلا برگردیم. خیلی از دختر بچه های سالهای پیش یا همین نسل جدید آرزو دارن که سیندرلایی باشن و روزی اون کفش بلورین اندازه پای اونها باشه.
اون چیزی که به عنوان هویت زنانه شکل گرفته در طول تاریخ، در واقع الان به عنوان یه چیزی یک اختلال شخصیتی شناخته میشه، یعنی یک سندرومی هست به اسم سندروم سیندرلا، راجع به ترس از مستقل شدن، یک میل ناخودآگاه برای اینکه ازشون مراقبت بشه و این توی وجود زنها شکل میگیره. و خب از اسمش هم معلومه، خب سیندرلا آره یه شخصیتی که مؤدب، سخت میشه، زحمت میکشه، ولی بازم توانایی این که سرنوشتش رو عوض کنه نداره. آخرش باید بشینه توی خونه که یه شاهزاده بیاد مثلا نجاتش بده و سرنوشتش رو تغییر بده.
اما در واقعیت امروز ایران چی میگذره؟ از ویدا امینیان، کارشناس امور تربیتی یکی از مدارس تهران، میپرسم که کتاب‌های داستانیش تأثیری بر روی دختر بچه‌ها گذاشته.
بالاخره بچه‌ها خیلی از قصه‌ها الگوبرداری می‌کنن. واقعیتش اینه که خانمایی تو قصه‌ها که خیلی خانمای خوبی هستن، سعی می‌کنن آشپزی بکنن، سعی می‌کنن مثل خانمایی که تو قصه‌هان موهاشون رو درست بکنن، لباس اون مدلی بپوشن. و بعد پسرها یاد می‌گیرن که خب این دختره باید این کارو بکنه. می‌گن که توی قصه‌ها که با هم دوش نیستن، حالا بازم جدا باشن از هم دیگه. دختره باید اون بر بازی کنن، ما باید این بر بازی کنیم. چون توی قصه هاشون هم هیچ وقت دختر پسر نیستن که نشستن دارن با هم دیگه بازی می‌کنن. هیچ دوستی تو قصه هاشون نیست.
رد پای این نقشای جنسیتی رو میشه در کتاب‌هایی از نویسندگان بزرگ معاصر هم یافت، در داستان‌هایی هر چند نمادین. کم نیستن دخترکانی که به دلیل قلب مهربونشون موهای سیاه فرفریشون تبدیل به موی طلایی و پوست برنزشون به سفیدی برگ گل تبدیل شده. ویدا امینیان میگه
خیلی از بچهای ما آرزوشون اینه که موهای طلایی داشته باشن، چشمای آبی داشته باشن، و اینا از قصه ها گرفتن، چون که همیشه مثلا خوبه اونی بوده که موهای طلایی داشته باشه، چشمای آبی داشته، اون شخصیت مثبت داستان بود. تو خیلی قصه ها اگه که قرار اتفاق برای یه زن بیفته، یه کمک از جانب کس دیگه باید بهش برسه. یعنی هیچ وقت توی یه قصه ای به تنهایی این از عرضه تمام مشکلاتش بر بیاد و از اینجا به فلانجا برسه.
بیشتر روانشناسان کودک و کارشناسان تربیتی میگن که هنگام خوندن یک کتاب تصاویر اون رو به فرزندانتون نشون بدید و حتی توصیه میکنن که از کودکتون بخواین تا بر اساس تصاویر کتاب داستان بسازه. گلناز ملک در مورد تصویرسازی های کتاب های کودکان میگه
هم کتاب های مدرسه ما همش همین بود دیگه، که یه خانواده 4 نفره، مادر، پدر، دختر و پسر. پسره حالا یا داره فوتبال بازی میکنه یا با باباش نشسته داره تلویزیون میبینه یا داره توی کارهای فنی و مثلا جدی به پدرش کمک میکنه. دختره داره سفره جمع میکنه، میره تو آشپزخونه و میشته کنار مادرش. الگویی که توی ذهن دختر بچه شکل میگیره این که خب در نهایت منم میشم یه زن خانه‌دار. مثلا همینه که مثلا وقتی با بچه‌های کوچیکم صحبت میکنیم، راجع به آینده‌شون، راجع به شغلشون، راجع به زندگیشون ازشون میپرسیم، پسرها خیلی جسورانه‌تر راجع به آرزوهاشون، راجع به خلبان شدن، نمیدونم آتش نشان شدن، راجع به راننده قطار شدن صحبت میکنن. ولی دخترها با این که توی دنیا پر از خلبان زنه، آتش نشان زنه، کمن که جسورانه یه همچین چیزی رو بیان کنن که بگن آره من میخوام و خلبان بشن. یک جور فشارم رو به پسر بچه ها، پسر بچه ها هم طبیعی روش نمی کنن. این باری که ابتدی روشون گذاشته میشه که باید نقش سپورتیو داشته باشن، باید مراقب زنها باشن، این هم سالم نیست.
خانم ملک، چی کار باید کرد؟ آیا باید تمام کتاب‌های داستان رو بست؟ آیا باید هیچ فیلم والت دیسنی رو به بچه‌ها نشون نداد؟ وظیفه والدین در این میون چیه؟
اگه آدم بگه که آره نباید بذاریم بچه‌ها این فیلم‌ها رو ببینن یا نذاریم مثلا این کتاب‌ها رو بخونن، شاید بگن این خیلی رادیکاله یا شدنی نیست، ولی تا وقتی که این داستان‌ها هستن و بچه‌های ما با این داستان‌ها بزرگ می‌شن، بعد نباید انتظار داشته باشیم که جامعه هم تغییر بکنه، تغییری به وجود
نمیاد. پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. در برنامه هفته آینده به بازی ها میپردازیم، از خاله بازی و الک دولک تا گرگم به هوا و شاید بازی های کامپیوتری. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادم.